أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا. وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما. يا نساء النبي من يأتي منكن بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين وكان ذلك على الله يسيرا. وَمَنْ يَغْنُتْ مِنْكُنَّ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ وَتَعْمَلْ صَالِحًا نُؤْتِهَا أَجْرَهَا مَرَّتَيْنِ وَأَعْتَدْنَا لَهَا رِزْغًا كَرِيمًا. يَا نِسَاءَ النَّبِيِّ لَسْتُنَّ كَأَحَدٍ مِنَ النِّسَاءِ إِنِ اتَّقَيْتُنَّ فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْغَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ وقل قولا معروفا. چند نکته‌ای که مربوط به مطالب قبل بود عبارت از این است که درباره منافق به مانند آن فرمود که فأحبط الله اعمالهم. اگر کسی منافق بود حدوثا و بقاءا، معنای احبته یعنی از هر بطلان عمله، نه اینکه ابطل عمله و صالح، زیرا کسی که آغاز و انجامش به نفاق گذشت او اصلا عمل صالح نداشت تا خدا باطل کند، بلکه عمل باطل او را اظهار کرد. این اول. و اگر کسی ضعیف الایمان بود که در کنار منافقین نام برده شد و به مقدار ایمانش عمل صالح داشت، بعد معاذ الله به سوء خاتمه مبتلا شد، اینجا احبط الله اعمالهم، یعنی احبط الله اعمالهم. و اگر کسی اول منافق بود بعد به حسن عاقبت منتهی شد، جا دارد که در آیه 24 به عنوان غایت ذکر بفرماید که لیجزی الله صادقین به صدقهم و یعذب المنافقین ان شاء او یتوب علیهم. این که سید الاستاذ رضوان داره پاداش برخی از منافقان تائب را ذکر میکنند، میفرماید این هدف است برای آن است که پایان این گروه به خیر و سعادت بود. اگر کسی بد عاقبت باشه معاذ الله، این لام لام عاقبت است نه لام غایت. اگر کسی خوش عاقبت باشد کارش به توبه ختم شود، این لام لام غایت است یعنی هدف است، که فرمود خدا این کار را کرد تا پاداش خوب صادقین را به اونها بدهد، یک، و پاداش خوب منافقی که در اول منافق بود بعد به حسن عاقبت موفق شد و توبه کرد و مؤمن صالح شد رو هم بدهد، دو، که فرمود لیجزی الله الصادقین به صدقه و یعذب المنافقین ان شاء، که مقید به مشیت کرد، او یتوب علیهم. این یتوب علیهم باعث می شود که اون نام نام غایت و هدف باشد حتی نسبت به منافق که حسن عاقبت دارد. ولی اگر معاذ الله کسی به سوء خاتمه مبتلا بود، اون لام دیگه لام عاقبت هست نه لام غایت. نظیر اون چه که درباره است موسی کریم آمده که آل فرعون را گفتن لیکون لهم عدوا و حزنا. آل فرعون اون جعبه را از آب نگرفتن، وجود مبارک موسی را نگرفتن، نپروردن که تا دشمنشون بشه، ولی عاقبت این کار دشمنی و با اونها شد. این لیکونه لام لام غایت نیست، لام عاقبت است. لذا سید الاستاد اون جریان اویتوب علیهم را فرمود اون معصیتی که پایانش حسن عاقبت باشد چون با مصلحت همراه است، این لام لام غایت است، نظیر جریان هر سلام الله علیه، که این بالاخره مفسده در اول بود، مصلحت در آخر اون بود، در یک زمان نبود تا گفته بشه لام نمیتواند لام غایت باشه. مطلب بعدی آن است که وجود مبارک پیغمبر برای ما اسوه شد. ما بعضی از معانی اسوه رو میفهمیم. فرمود همون طوری که من نماز میخونم صلوا کما رأیتمونی اصلی، این ما میفهمیم. حضرت خودش مناسک حضرت را انجام دادن، فرمود خذوا عنی مناسککم، این رو میفهمیم. اما در بعضی از موارد این که فرمود وجود مبارک حضرت اسوه است، این یعنی چی؟ میبینیم بعضی از مطالبی است که اون حضرت آورده و ما هنوز درست باور نکردیم. فرمود ان نکاح و سنتی من رغب عن سنتی فلج مندی، این یعنی چی؟ نکاح به معنای ازدواج و جمع شدن نر و ماده است، اینکه تو حیوانات هم بود و هست، این که قبل از اسلام بود، این که بعد از اسلام هم هست، بعد از اسلام بین مسلمان ها هست، بین یهودی ها هست، بین مسیحی ها هست، بین مشرکین هست، بین ملحدین هست. پس این پیامبر چی آورده؟ فقط من یه حرف تازه آوردم، اجتماع مذکر و مؤنث را من نیاوردم، این قبل بود بعد هست، تو مسلمان ها هست، تو کفار هست، تو ملحدین هست، من یه چیز جدیدی آوردم به عنوان نکاح، ان نکاح سنتی. خب یه جوانی چه دختر چه پسر سن ازدواجش باشد به ازدواج نکند، این از سنت پیغمبر دارد اعراض میکند. اول خود طلاب جوان باید این کار انجام بدن، دانشجویان عزیز باید این کار انجام بدن، بعد جامعه روشن بشه که نداشتن ننگ نیست. ما باید باور کنیم اگر کسی واقعا میخواد تو حوزه بمونه، مرجع بشه یا استاد حوزه بشه، کرسی تدریس داشته باشه، این تمام اون دقائق و مرجع ضمیر رسائل و کفایی و اینا رو باید خوب بلد باشه بتونه تدریس کنه. اما اکثری عزیزان ما این چنین نیستن. مسئولیت اینها اینه که به جای انبیا بشینن در شهر و روستا. فرمود پیامبران کارشون انذار مردم است، مبشرین به منذری. فرمود قم فانذر. بعد فرمود اینا باید بیان حوزه ها متفقه بشن، مقدار علوم اسلامی رو یاد بگیرن، برگردن به شهر روستاشون. لیون زیرو قوم هم ازار رجعوا الیه، کاری که این طلاب و روحانیون میکنن، حالا یا امام جماعت هم، یا امام جمعه هم، یا سخنگان هم، یا نویسنده هم، کتاب می نویسن در شهر روستا، اینا به جای انبیا نشستن. برای اینکه وقتی تکیز تبهکاری رو به جهنم میبرن، ملائکه از اونا سوال میکنن علم یعتکم نذیر. این علم یعتکم نذیر معناش نیست که مگر پیغمبر در خانت نیامده، مگر امام در خانت نیامده، مگر پیغمبران و ائمه علیهم السلام در خونه تک تک مردم میرفتن. این عالمان دین، این واعظان، این مبلغان، این نور چشمان امام زمان کار انبیا رو میکنن. به این جهنمی ها میگن مگر در فلون مسجد نبودی، مگر پای سخنرانی فلون شخص ننشستی، مگر این آقا از آیات قرآن نگفت، مگر نگفت اهل بیت چنین گفتن، علم یعتکم نذیر. خب انسان به جایی میرسد که سخنرانیش تو مسجدها، تو منبرها، تو جماعتها، تو جمعه ها مورد احتجاج ملائکه قرار میگیرد، این کم کار است؟ این علم یعتکم نذیر مگر معناش آن است که مگر پیغمبر در خلوت نیامده، این معناش؟ یا معناش این است که مگر تو مسجد نشنیدی، مگر فلان سخنران نگفت، مگر فلان واعظ نگفت، مگر فلان امام جماعت نگفت؟ این کم کاره که انسان هم خودش نجات بده هم جامعه رو. بنابراین رسالت اصلی ماها که بخواهیم بعد از این مدتی به مسئولیتمون برگردیم، اینه که اول تا آخر قرآن رو به خوبی بدانیم. یعنی هر جای قرآن را باز کردیم یک ترجمه رقیق و یک تفسیر روشنی بدون که نمونیم. حالا تفسیرهای عمیق و اینها مطلب دیگه است، ولی هیچ جای آیات قرآن برای ما مجهول نباشه، یعنی اول تا آخر قرآن هر جا باز کردیم کاملا بدونیم، اول تا آخر نهج البلاغه رو بدونیم. اما نه اونجوری که جناب ابن عبدالحدید میگه من فکر نمی کردم کمتر از 10 سال طول بکشه. اون ابن عبدالحدید اونجور رو از ما توقع ندارن، اما همین معنای ظاهری، یعنی هر خطبه رو باز کردیم بفهمیم. این بحث دیروز رو لابد مراجعه فرمودید. حضرت فرمود اگر کسی متمکن بود، سرمایدار بود و سرمایدارانه زندگی کرد، باید بفهمد خدا او را اهانت کرده، او را تحقیر کرده. هم مسئولین ما باید جلوی تظاهر ثروت را بگیرن، هم ماها باید بدونیم که داشتن کمال نیست. این برهان علوی برهان تام است. خدا رحمت کنه صدر المتعلهی میفرماد بگه قول معصوم حد وسط برهان قرار میگیرد. حالا برهان یا برهان عقلی یا نقلی، یعنی اگر ثابت شد که این هر فرق معصوم است، مثل کل متغیرین حادث میتونه حد وسط برهان قرار بگیره. یه وقتی میگیم العالم متغیر و کل متغیرین حادث و العالم حادث، این میشه برهان عقلی. یه وقتی هازا ما قاله المعصوم علیه السلام و کل ما قاله المعصوم هو حق لا ریب فیه و هازا حق لا ریب فیه. قول معصوم میتواند حد وسط برهان قرار بگیرد بعد از احراز سند و متن. خب حضرت فرمود این احترام نیست، این شخص باید بداند مورد تحقیر خداست. حالا ما تحقیر نکنیم، ولی خودمون بپذیریم که متفسد زندگی کردن ننگ نیست. شما شرح حال مرحوم علامه مجلسی و مرحوم مولا صالح مازندرانی که این اصول کافی رو جلد اول و دوم و هشتم نه فروع کافی رو تو 12 جلد شرح کرد که شرح خوبی هم هست. شیخ بودن استاد مرحوم علامه شهرانی تعلیقات خوبی پاورقی های خوبی هم رو این 12 جلد داره. این میخواست داماد مرحوم مجلسی بشه. پدر به دخترش گفت که این طلبه وضع مالیش ضعیف است. عرض کرد پدر نداشتن ننگ نیست. اینا شده دین، اینا شده حافظ دین. ما کار نداریم که جامعه چجوره، ما باید مسیر جامعه را عوض کنیم. این دانشجویان عزیز باید داخل جامعه را عوض کنند. فرمود من یه حرف تازهی در ازدواج آوردم، من نمیخوام نر و ماده با هم جمع بشن، من یه چیز تازهی آوردم به نام نکاح، این سنت من است. ان نکاح سنتی. اونگاه به مردها فرمود شما عاقلانه با همسرانتون بسر ببرید و عاشروهن بالمعروف، رفتارتون، گفتارتون، مزاجعهتون، مناکههتون باید عقل پسند و نقل پسند باشد و عاشروهن بالمعروف، کمک اونها باشید. خانم ها فرمود سکینت و آرامش منزل به عهده شماست. این حرفا رو فرمود من آوردم. وگرنه اجتماعی در اماده به نام ازدواج عادی تو کفارم هست، غیر کفارم هست، تو حیواناتم هست، من اونا رو نیاوردم که ان نکاح و سنتی، من یه چیز تازه آوردم. و اگر کسی سن ازدواجش بگذرد و ازدواج نکند و دیر ازدواج بکند، این اعراض از سنت پیغمبر است. بهرن به حرام میافتد، وقتی این به حرام افتاد دیگه مسئول است. بنابراین مسئله نکاح با حفظ شرایطش از بهترین امور زندگی است. حالا یه مقدار مسئولین باید کمک کنن، یه مقدار مردم. مسئولینی که مردمی هن، مردمی که مثل مسئولن دیگه بیگانه نیستن، بنابراین باید دست به هم بدن. قسمت مهم به عهده خود جوان هاست که این ادراک صحیح این است. این سنت را فرمود من آوردم. نگاه کنید 2 تا اجتهاد است در اسلام. یه اجتهاد است که قوانین کلی را که خدا در قرآن و ائمه علیهم السلام در روایات فرمودن، یک کسی بعد از تحصیلات کامل از این قوانین فروعی را استخراج بکند، فروعی را به این اصول برگرداند، اصولی را بر این فروع منطبق کند، این هم اجتهادی است که در حوزه ها رایج است. یک قسمت دیگر اجتهاد در سنت آوری است. فرمود من سن سنتا حسنه کان له ثواب و من عمل بها. این سن سنتا حسنه یعنی چی؟ یعنی معاذ الله بدعت بگذاری؟ نه، معناش اینه که اون چیزایی که من گفتم به مردم بگید؟ نه، معناش اینه که ببینید جامعه چی کم دارد برابر شرایط روز، از اون اصولی که ما گفتیم استنباط کنید و اون جامعه را با اون سنت بپرورانید. یه وقت از امام رضوان الله علیه می فرماد آخرین جمعه ماه مبارک رمضان راه پیمایی روز قدس است. این سنت حسن است. اصل کمک کردن به محرومان و مظلومان چیز خوبی است، جمع شدن چیز خوبی است، اما حالا واجب نیست که انسان در روز معین بره، ولی همه قرار میذارن که یه روز با هم یه ملت محروم رو کمک بکنن. هفته وحدت اینطوره، هفته ولایت اینطوره، اینا سنت های حسنه است. من سن سنتا حسنه یعنی ببیند نیاز جامعه چیست، این نیاز را تحت اون اصول و قواعد کلیه مندرج بیاورد، بعد شروع بکند با هم یک کار را انجام بدن. اگر چهارشنبه سوری است میشه سنت سیئه، و اگر تظاهرات روز قدس است میشه سنت حسنه. فرمود من یه سنتی آوردم به نام نکاح، وگرنه ازدواج قبلا بود الانم هست. من که نمیخوام نروماده با هم جمع بشن، که من میخوام یه کاری بشود که شارکم فی الاموال والاولاد محقق نشود. این شارکم فی الاموال والاولاد که بحثش قد گذشت قبلا چی بود؟ شیطان چگونه شریک در ولد میشود؟ خب کسی نامحرمی رو ببیند، شب در بستر کنار همسرش برود، با همه اون شوق زدگی و ذوق زدگی هم بستر بشود، این میشه شارکم فی الاولاد. برخی ها گفتن به این که اگر این یعنی این نزمه، اگر این غیر مخمس مال حرام را مهریه زن قرار بدهد، این میشه شاره کنفل اولا. اینا را آمد جلوش گرفته. وجود مارک از تعمید ادیه در محضرش نشسته بودن، یه نامحرمی هم عبور کرد. حضرت فرمود به این که اگر یه نامحرمی از کنار شما عبور کرد، اونی که تو منزل دارید از همینه، به دنبال چی میگردی؟ یک دور نهج البلاغه با تو دست همه ما باشه. حالا لازم نیست کسی مثل ابن میسن بفهمه یا ابن حوزی حدید بفهمه، این ترجمه ظاهریش که مقدور همه ماست. ما هر وقتی مبتلا شدیم یه آیه رو سخنرانی کنیم و این که نشد که، یا یک جمله نهج البلاغه، حداقل این است که یک دور نهج البلاغه رو هر جا باز کردن از ما خواستن بتونیم ترجمه شه بگیم. آیات همینطوره، روایت آمده که معنوس باشید. فرمود به اینکه اونی که تو منزل دارید هم همینه، به دنبال چی میگردی؟ فرمود اینا رو من آوردم. ان نکاح و سنتی، نه اجتماع مذکر و مؤنث. خب وقت این باز میشه فرزندان صالح پیدا میشه، زندگی متعادل پیدا میشه. انسان عاقل وقتی یک متظاهر به سروت را نگاه میکند، مترحمانه نگاه میکند، نه معجبانه. میگه این بیچاره به دنبال چی هست؟ باطن بعضی از امور یه چیزیست که انسان نمیتونه بگه. یه وقتی ما محضر مرحوم حکیم تازل تونی درس میخوندیم در توضیح تهران، مرحوم حکیم فاضل تونی این جزء دانش آموختگان مرحوم جهانگرخان قشقایی و حاج آخوند کاشی در حوزه علمی اصفهان، ما در محضرشون که درس میخوندیم، ایشون فرمود برخی ها از علوم و معارف بهره میبرند، برخی ها بیگانه اند به یک سلسله امور متعفن عادت کرده اند. بعد این قصه را گفت. گفت من طلبه رسمی مدرسه صدر اصفهان بودم زمان مرحوم جهانگرخان قشقایی. این مدرسه خب کنیفی داشت، چاه فاضلابی داشت که هر سال مغنی می آمد و اون کنیف را تطهیر میکرد. گفت من چند سال طلبه اون مدرسه بودم، یک سال دیدیم که اون کنیف پاک کن سابقه دار نیامده. بعد متولی گفت به این که چون او برای تدهیر این کنیف دستمزد بیشتری میخواست ما قرارمون نشد. بعد از یه مدتی که توافق کردن با یک اجرت متعادلی بیاد کنیف رو تدهیر کنه، اون چرخ و دولاب را بود، دولاب همون بود که با او با این تناب از چاه آب و امثال اون گفتن این چرخ ها رو گفتن دولاب. این دولابش آورده و کارگرهایی که زیر مجموعه بودن آورده، حالا میخواد این کنیف فاضلاب را پاک کنه. گفت حالا ما مواظبیم که او داره چی میگه. گفت اینا را جمع کرده، به اینها گفته که آدم باید کار بکنه نون در بیاره، فکر نکنید که اینا دارن چی میگن به ما طلبه ها. گفت اینا دارن عمرشون تلف میکنن، شما کارتون انجام بدید. خب کسی که دلیلش این بود که من اینجا 40 سال سابقه دارم، چون 40 سال سابقه دارم من برای تطهیر این کنیف اولا هستم. بعد به این زیر مجموعش گفته به این که مشغول کار باشه نون در بیاره، اینا چی میگن وقتشون تلف میکنن. گفت به ما طلبه ها اشاره کرد. خب یک کنیف پاک کن به کسانی که به علوم الهی سرگرمن، میگن این داره وقت تلف میکنه. واقع مطلب را شما بخواد بشکافید، بعضی ها کنیف پاک کنن، یعنی به چیزی وابسته ان که باطنش همان است، غیر از این نیست. چرا اگر کسی خواب ببینه که جسارت از پای او به مدفوع افتاده مال گیرش میاد؟ این تعبیر اوست دیگه، چون باطن او همینه دیگه. اگر خواب ببینه که دستش به مدفوع رسیده و یا پاش به مدفوع رسیده، مدفوع انسانی که بدبوتر از اونهاست، مال گیرش میاد. این باطن او همینه دیگه. انسان بدونه که کسی رو تحقیر بکنه، یک سر و گردن بلندتر و آزادانه زندگی میکنه و یه زندگی قانع، هم به موقع ازدواج میکنه، هم به موقع پدر میشه، هم به موقع مادر میشه، هم اینی اوباهی به کمال اومم درست میشه، هم طوری که خواسته نظامت انجام میشه، هم راحت زندگی میکنه. فهو من نکاح آوردم، من که اجتماع نبو ماده نیاوردم. ان نکاح و سنتی فمن رقب ان سنتی فلیس منی. بعد به ما فهمون لقد کامل کن فی رسول الله اصبتون ازله به او تأثیر کنی. این میشه مسیر زندگی. پس تنها مسئله نظامی و سیاسی و اینا نیست، چون این رو قبلا فرموده. بعد در جریان مسئله نکاح و همسرداری و اصول خانوادگی به دنبال اون مسئله اسوتون حسنه ای رو فرموده. مطلب بعدی آن است که وجود مبارک حضرت اسوه است لجمیع الناس، همونطور که در تلیه بعض اشاره شد، همونطور که در باره قرآن فرمود شهر رمضان الذی انزل فیه القرآن هدن للناس. اما بهره‌وران از این قرآن متقین هدن للمتقین، اینجا حضرت اسوه لجمیع الناس است، ولی بهره‌وران او کسی است که یرجو الله. اگر کسی اینها را در حد ضعیف داشت بهره ضعیفی میبرد، در حد متوسط داشت بهره متوسط میبرد، در حد عالی داشت بهره عالی میبرد در تأسی اون حضرت، وگرنه اون حضرت اسوه است لجمیع الناس. و این اسوه بودن چون مطلق است در همه امور اسوه است، چه در صوم و صلات، چه در نکاح و امثال داره. الا ما خرج به دلیل، اون ما خرج به دلیل در آیه 50 همین سوره که به خواست خدا بعد خواهد آمد، فرمود یا ایها النبی انا احللنا لك ازواجك اللاتی آتیت اجورهن و ما ملکت یمینک. بعد یه چیزی که جزء مختصات حضرت است آن است که و امرأة مؤمنة ان وهبت نفسها للنبی ان اراد النبی ان یستنکحها خالصة لک. افراد دیگر اگر حلال بشه یا باید ملک یمین باشه یا متعه باشه یا نکاح دایه. حضرت گذشته از این عناوین سگانه هبه هم داشت که دیگه نه ازدواج دائم بود، نه ازدواج موقت، نه ملک یمین، همون خالصتن لکه. اینجا دیگه جا برای اسوه نیست، چون خرج به دلیل نظیر وجوب تهجد و نماز شب بمانند. وگرنه مادامی که دلیل بر اختصاص چیزی وارد نشد، وجود مبارک حضرت اسوه است برای هر کسی. اما ساده زیستی اون اثر مخصوص خود اون هاست. وجود مبارک امام صادق سلام الله علیه در اصل زندگی میکرد که وضع عامه مردم رو برا بود. حضرت یه لباس خوبی، یه منزل خوبی داشت، دیگران هم میفرمود شما هم گیر باشید. در کتاب وسائل این حدیث هست که وجود مبارک امام رضا سلام الله علیه یه خانه متوسط بهداشتی و خوبی رو متناسبی رو به یکی از اصحاب داد. گفت از اون منزل پدری پاشو بیا اینجا. گفت که اون خونه قدیمی پدری من است. فرمود صبح هر کسی با در عصر و مصری که زندگی میکند با شرایط او زندگی کند. این روایت رو با این تعبیر فرمود. فرمود اذا کان ابوک احمد ینبغی ان تکون مثله. حالا پدرت نمیفهمی چیه خونه بسازن. میخوام با همون جور زندگی کنی؟ خب این تعبیر امام رضا سلام الله نشون میداد که در هر عصر و مصری برای هر نسلی یه زندگی معقول متوسط همون عصر کافی است. نه اینکه حالا چون پیامبر اون جور تو خونه گری زندگی میکرد انسان هم اون جور زندگی کنه. نه، مثل خود ائمه این لقد کان لکم فی رسول الله در حقیقت اهل بیت منظورند دیگر، یعنی 14 نفر اسوه. حالا وجود مبارک امام رضا هم اسوه است در اصل خودش، امام صادق اسوه است در اصل خودش. اینا خصوصیاتی است که قابل تغییر و تبدیل است. بله، خب آخه چون بعد از غنائم یه مقداری خواستن بهتر از دیگران زندگی کنن به مناسبت این که مثلا همسر پیامبرن. فرمود نه اینطور نیست، حالا غنائم آمده است مال همه است، اینطور نیست که من سهم زیادی ببرم. که حضرت وقتی پیشنهادی به او دادن که مقداری از این غنائم رو به ما بدید، رفتن کنار شتر یه مقداری کر که این شتر رو دو انگشتش گذاشتن. فرمود ما بی من فیعکم هذه الوبره الا الخمس. وبر همین این کرهای شتره. این وبره هم مثل تمر و تمره این تاج تاج وحدته. ما بی من فیعکم هذه الوبره الا الخمس. اونا توقع داشتن که حالا این همه غنائم آمده یعنی زندگی بهتری داشته باشن. فرمود نه، ما با دیگران فرق نمی کنیم. و گذشته از این هم بیان نورانی از تعمیر سلام الله علیه است که مسئولین یه مقدار باید ساده‌تر زندگی کنن تا اینکه فقرا و محرومان نرنجن. بله، اصل تعدد ازواج حضرت مستحضری رو مسائل سیاسی بود. خدا قریب رحمت کنه مرحوم علامه عسکری رو در یه جلسه می فرمود به اینکه شما این اعراب خشن را، حالا عرب که شهر می شیند حسابشون جداست، این اعراب اون روزش رو نمی شناسید. این بزرگوار می فرمود اینا تو حرم هست قبل فضل ممکن است به نام خدا معاذ الله دروغ قسم بخورن، ولی به اول فضل دروغ قسم نمی خورن. اینقدر برای وجود مبارک است اول فضل احترام قائلن. با این وضع اگر اون رئیس قشیره و قبیله دستور بدهد که این بقعه را باید خراب بکنید میکنن. و تعصب جاهلی چیز دیگه است، تعصب جاهلیت عرب چیز دیگه است. وجود مبارک حضرت برای رام کردن اینها از اقوام اینها از همه این نهله ها از همه این اشاعر یه همسری گرفته که اینها بتوانن رو این جهت آرام باشن. وگرنه خودش در 25 سالگی با همسر 40 ساله ازدواج کرد دیگه. بنابراین حضرت یه حساب دیگه داشت. اصل ازدواجش برای این بود که اونها نشورند و اونها توطئه نکنند و اونها علیه اسلام اون تعصب جاهلی رو به کار نبرند. بالاخره این یک حقیقت شرعیه ای نیست که انسان بگوید برابر حقیقت شرعیه زندگی ساده اینه. بین ما و خدایمون میدونیم، ولی باید بدونیم داشتن شرف و کرامت نیست. و اگر در سوره مبارکه فجر فرمود که اونها خیال میکنن که این کرامت است و ما هم برابر خیال اونها تعبیر به اکرام میکنیم، این چنین نیست. اینا مبتلا به ثروتند، برخی به فقر مبتلایند، بعضی به ثروت مبتلایند. این مبتلا به ثروت است، یعنی ممتحن. ما اگر رشد فکری ما و نظام ارزشی ما به این باشه که داشتن کمال نیست، اومد یک کسی که خانه خوبی داره، فرش خوبی داره، اتومبیل خوبی داره، ما او رو حالا لازم نیست تحقیر کنیم، ولی به چشم احترام نگاه نمی کنیم. اگر جامعه ما اینها رو با چشم احترام نگاه نکند، او برای چی حالا با این اتومبیل پوز بده؟ وقتی ببینه هر کسی میاد با روی ترش کرده این رو نگاه میکنه، این حسابش جمع میکنه دیگر، یا همچه اتومبیل رو وارد نمیکنه یا سوار نمیشه. جامعه باید بدونه این کرم نیست دیگه، بیانات روشن علی اولاد علی علیه السلام است دیگر. قرآن که ریشه این حرف هاست، فهمت کلا، بعضی ها مبتلا به اتومبیل خوب هم، بعضی مبتلا به پیاده روی هم، این ابتلاست، آزمونه. خب اگر ما فهمیدیم که این هست، ما تلاش و کوشش رو میکنیم که راحت زندگی کنیم، یه رفاه نسبی هر چه شد به همون اندازه قانعیم، تلاشمون رو میکنیم، به خدا هم وعده دار، به این شرط که اون کسی که به یدهی عقدت و نظام است او هم عاقلانه تدبیر بکنه. این هیچ منطقه ایست که عده‌ای در اونجا زندگی میکردن و وجود بارکه است امیر این کمیل را مسئول او منطقه کرد. در دستگاه اموی عده آمدند و غارت کردند و بساط او رو برزدند. وجود بارکه است امیر نامه نوشته که نامه در نهج البلاغه است، به کمیل گفت که من این مأموریت دادم، امکانات دادم، مأمور نظامی دادم، نیروی مسلح دادم، تو نتونستی از دو منطقه دفاع بکنی. یعنی برخی ها فقط به درد دای کمیل میخورن، به درد سمت و شغل نمیخورن. با اینکه کمیل از اصحاب خاصی حضرت بود، حضرت دست او رو گرفته از مسجد کوفه به بیرون برده و مطالب عالیه رو فرموده. اگر هر کسی میتونه شهرش یا روستاش یا کشورش اداره کنه، مدیریت به درایت نعمت الهی است. غرض اینه که هم اونها باید توجه داشته باشند، هم ما بدونیم پیغمبر علیه و آله الله و تعالی نکاح آورده، نه اجتماع مذکر و مؤنث. همون ان نکاح سنتی، من رغب عن سنتی فلیس من. و درباره زنها فرمود که اینجا که باشی، بیت من اصول دین توحید هست، وحی نبوت است و معاد. اگر اصول دین اینجاست و در سایه اصول دین فروع هم تأمیل است، شما به اصول دین معتقد و فروع دین عامل باشید، پاداشتون دو برابر است. فرمود اگر کسی اینجا بیاید اصول و فروعش تأمیل است. این عبارت راضی فرمایید، و این کنتن تردن الله، این توحید و رسوله نبوت و دار الاخره، این معاد، این اصول سگانه دین را داشته باشید، عمل صالح رو بکنید، هم حسن دنیا و حسن آخرت برید. فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظیما. صرف ارتباط با ما شرف نمیاره. اگر شرایط رو رعایت کردید، زمان و زمین و بیت این سه عنصر شرف آوره. اگر شرایط رعایت کردید، زمان شرافت آور است. میبینید اگر در اشهر حرم ای کسی جنایت کرده، به احترام این زمان محترم دیش بیشتره. در حرم جنایت کرده، به احترام اون زمین محترم جرمش بیشتره. در بیت نبوت اگر کسی جنایت کرده، به احترام اون بیت جرمش دو برابره. حبود اینجا خانه عادی نیست، سنگ و گل نیست. اگر کسی خدایی ناکرده معصیت کرده، این یزا افلحل عذاب و زعفین دو برابر دیگران، برای اینکه همون گناه رو کرده، هم حرمت بیت نگه نداشته. چرا گناه در حرم بیشتره؟ چرا گناه در اشهر حرم بیشتره؟ و این مناسبتی که زمان و زمین به برکت وحی محترم میشه، اینجا هم به برکت بیت نبوت حرمت خاص دارد. به همین مناسبت اگر کسی نماز در مسجد الحرام بخونه، هیچ نمازی معادل اون نیست. بعد از او نماز در مسجد النبی، عبادت در مسجد الحرام معادل ندارد. بعد عبادت در مسجد النبی معادل ندارد. اینجا هم فرمود اگر شما به رعایت بیت رو انجام دادید، من یغنس بین کنه لله و رسولهی و تعمل سالها نعتها اجرها مرتینه. برخی ها خیال کردن که یوزا افله العذاب و ضعفینه یعنی سه برابر عذاب دارد. چرا؟ برای اینکه یک کیفر کمال خود گناهه، ضعفین یعنی دو برابر او. خیال کردن ضعفین به علاوه اصل کیفر که میشه سه کیفر، در حالی که به قرینه مرتین این ضعفین یعنی یک اصل و یک معادل او که جمعاً میشه دو برابر، نه اینکه دو برابر به علاوه اصل کیفر. به قرینه این مرتین اون ضعفین مشخص میشه. بعد همون یا نساء النبی لستن که احد من النساء، هیچ گناهی نظیر گناه در اشعار حرم نیست، هیچ گناهی نظیر گناهی در حرم نیست، هیچ گناهی هم شبیه گناه اعضای بیت نبوت نیست دیگر. لستن که احد من النساء لتقیتن، اگر با تقوا بودی پاداشتون دو برابر است، اگر معاذ الله بی تقوایی کردید کیفرتون دو برابر است. در فضای علوم تجربی اینو ملاحظه فرمودید، اینا دو تا مشکل جدی دارن، یکی در معرفت شناسی گرفتار حس و تجربه، یکی در کارآمدی و کارایی همون حس و تجربه را به عمل می‌نشانند گرفتار تجربه. پس اینا علما در محدوده حس و تجربه، عملا در محدوده حس و تجربه به سر می‌برند. و مطالب تجدیدی برای اینها نوبره، به زحمت می‌فهمند و به زحمت باور می‌کنند. شما اگر بگید کسی که به نامحرم نگاه میکند و طمع میکند این قلبش مریضه، این متوجه نمیشه. کم نشنیدید در این سالها همایش های عمیق علمی که برای درمان بیماری های مشترک انسان و دام تشکیل شده تو این مملکت؟ اینا خیال میکنن انسان حیوان ناطق است، یه جانوری حرف میزنند. بیماری های انسان با بیماری های دام یکیه، درمان انسان با درمان دام یکیه. اگر بخوان انسان را معالجه کنن جواب را باید از آزمایشگاه موش بگیرن. اینا خیال میکنن انسان یه حیوانیست که حرف میزنه. اگر به اینها بگید کسی به نامحرم نگاه بکنه و طمع بکنه مریضه، یا نمیفهمه یا انکار میکنه. اما وقتی که انسان به عنوان حی متعلق نه حیوان ناطق تفسیر شد، گذشته از علوم حسی و تجدیدی، علوم تجدیدی را هم به همراه داره. و اونگاه معلوم شد که مرض فرق میکنه، طب فرق میکنه، بهداشت فرق میکنه، درمان فرق میکنه. فرمود همسران پیامبر رقیق حرف زدید، یعنی به لحاظ معنا رقیق باشه و دلنگیز مشکل دارید، به لحاظ کیفیت ادای کلمات دلنگیز باشه مشکل دارید، جمع بین هر دو باشه مشکل تر دارید. اگر رقیقانه سخن گفتید یتمع الذی فی قلبه مرض، فرموش این مرض دیگه. خب اگر کسی جوان باشه از نکاح هم اعراض بکنه معاذ الله، این دو تا مشکل داره، یکی از سنت پیامبر اعراض کرده، یکی مبتلا میشه به این مرض خواه و ناخواه. بالاخره این غریزه مثل گرسنگی دیگه، نه از اون طرف بده نه از این طرف خوبه. حالا یه کسی گرسنه بود و دنبال غذا بود، این بد نیست، این خاصه طبیعی اوست. اگر کسی جوان بود و دنبال ازدواج بود، این شرارت و معصیت نیست، این یه امر طبیعیه. الحمدلله.